أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در فرق یا فوارق بین امارات و اصول بود. رسیدیم به مبنای ششم. مبنای ششم مبنای محقق شهید صدر قدس سره هست. فرمایش ایشون دارای تقاریر مختلفی هست، بعضیش در کلمات خود ایشون هست، بعضیش به ایشون نسبت داده شده. حالا فعلا ابتداعا اون تقریری که به قلم خود ایشون در حلقات ذکر فرمودن عرض میکنیم که نزدیک به همین مطلب مطلبیست که یا این همین مطلب مطلبیست که در بحوث فرمودن. حاصل فرمایش ایشون این هست که جائل و مقنن در مقام تشریعات خودش و ایصال اونها به مخاطبین و مکلفین و ایصال به اون نتیجه مطلوب از جعل احکام و قوانین، معمولا خیلی وقتها با دو چیز مواجه میشه. یکی در مقام جعل احکام واقعی است که گاهی مبتلا میشه جاهل با تزاحم بین مصالح و مفاسد در یک امر واحد. میبینه یه چیزی هم مصلحت داره هم مقصده داره، مثل شرب خمر نفع داره، اسمهما اکبر و من نفعهما مثلا، ولی از اون طرف میبینه که مفاسد هم داره. خب در اینجا قهرن کسب و انکسار باید بکنه، محاسبه بکنه، ببینه که سرجم کدام میچربه و طبق همون رو که واقعی رو جعل کنه. اگه میبینه که مفاسدش بیشتره و مهمتره و حرمت جعل کنه، اگه عکسش مصالحش بیشتره وجوب جعل بکنه و آکست. این در مقام ما قبل تشریعه، در مقابل مبادی تشریعه که اونجا وقتی مواجه با همچه امری میشه باید این کار بکنه. بعد از جعل و تشریع و ابلاغ اونها به عباد هم گاهی مولا و جائل و مقنن با یک تزاحم دیگری مواجه میشه و اون اینه که ببینه اون احکام رو که جعل کرده، اون قواعدی رو که جعل کرده، اینا در اثر عوامل مختلف به دست افراد نرسیده. حالا یا به ظلم ظالمین بوده، یا به کوتاهی کسانی بوده که واسطه هستن، یا به خاطر این بوده که تعارض بینات شده، تعارض امور شده و امثال ذلك، سهو و نسیان و خطا و اینا هم ممکنه عامل باشه. بالاخره میبینه آنچه که شرعهو کما شرعهو به دست مخاطبینش نرسیده و در این صورت خب اگر بخواد مثلا مخاطبین رو به حال خودشون رها بکنه و اینا طبق اون اصول عقلی خودشون رو اونچه خودشون میفهمن عمل بکنن، در این مقام میبینه که خیلی از اغراضش زمین میمونه. مثلا یه چیزایی رو حرام کرده، این چیزایی که حرام کرده اگر هیچی در مقام عمل هیچی نیاد بگه، میبینه که اینا به بصالت البراءه تمسک میکنن و خودشون رو آزاد میبینن، ترک میکنن یا انجام میدن. خب در این موارد اگر مولا به اون اغراض تحریمیه خودش یا ایجابیه خودش خیلی پایبنده و اونا رو مهم خیلی میدونه، خب اینجا باید بیاد چکار کنه؟ در مقام اینجا بیاد اصالت الاحتیاط در عمومی جا جلب بکنه که اگر اغراض تحریمیه پیشش خیلی مهمه یا ایجابیه خیلی پیشش مهمه، باید بیاد این کار رو بکنه. یه مواردی هم هست که برای عبد مشتبه میشه در مقام عمل، یه واجبی با یه عده مباهات یا یه حرامی با یه عده مباهات مشتبه میشه. مثلا علم اجمالی پیدا میکنه به این که یا این امر حرامه یا اون امر حرامه، یا شرب توتون حرامه مثلا، علم اجمالی بیان کنه یا شرب توتون حرام است، و یا اینکه فلان کار دیگر حرام است، مثلا خوردن ارنب حرام است. قهرن به مقتضای علم اجمالیش باید چیکار بکنه؟ باید احتیاط بکنه، از هر دو اجتناب بکنه. ولی مولا میبینه که این یکی از اینا که مشتبه شده با هم دیگه، یکیش درست مقصده الزامیه داره، ولی یکی دیگه‌ش هم مباح و مباحش هم مباح اقتضائیه، یعنی ملاک داره که عبد در اونجا مرخص و آزاد باشه. چون اباحه‌ها دو قسمه، یه اباحه‌های لا اقتضائیه، یعنی نه مقصده داره نه مصلحت داره، هیچ کدوم نیست، این میشه اباحه لا اقتضایی. یه وقتی یه چیزاییست که نه مصلحت دارد، مباح بودنش، آزاد بودن عبد در اون مصلحت داره، که مولا میخواد اینم استیفا کنه، مثل این که میخواد مساله وجوبیه رو استیفا کنه یا مسائل تحریمیه رو میخواد کاری کنه که دامنگیر عبدش نشه. این هم یه جوریه که باید اینجوری باشه، مصلحت در اینه. مثل این که مثلا مصلحت فرض کنید حکومت اینه که آزادی بیان در یه حیطه بده، این اصلا مصلحت در این آزادی، برای که عقده‌ها در نفوذ ایجاد نشه، برای خاطر چی؟ برای خاطر چی؟ مساله متعددی داره، این آزاد باید باشه، این میشه اباحه اقتضایی. حالا گاهی مولا میبینه که تو مقام امتثال و بعد از جهد این واجبات و محرمات مخلوط شده و مشتبه شده با مباحاتی که اون مباحات هم چیه؟ اقتضایی. اینجا مولا و جائل و مقنن یه تضاهمی باش براش پیش میاد که من چه بکنم اینجا؟ میخوام اون حفظ کنم اون اغراض را. خب در اینجا باید باز یه محاسبه خودش بکن، اگر اغراض لزومیه ایجابیه براش اهمه نسبت به اون اباحه ها، میگه خیلی اولا که بالاخره در اثر این اختلاط و اشتباه منم که بنا ندارم تک تک عباد رو برم عالم بکنم خبر بهشون بدم، این خودش برخلاف موازی نیست که مولا در نظر داره، مسائلی است که در نظر داره، یه همه چه کار بکنم اینجا؟ اگر اینجا میبینه که اون الزامیاتش بر اون اباحه ها میچربه، بالاخره در این فرض که بالاخره یکیش باید فدای دیگری بشه، خب اینجا وظیفش اینه که چیکار کنه؟ وظیفش اینه که در اینجا بیاد احتیاط جمع. اگر نه ترخیصیه ها این چنینیه، اونا اهمیتش بیشتره، اگه بناس فدا بشه این الزامیه ها فدای اون ترخیصی های زای اقتضایی بشه، اونجا باید بیاد اباحه و براعت و اینو جلب کنه. اینم پس یه تضاهمیست. این تضاهم با تضاهم قبلی اینه که اون ما قبل الجعل بود در سلسله موادی بود، این تضاهم بعد الجعل در مرحله امتثال عباده، که این تو این مرحله مولا میبینه اون احکامی رو که جعل کرده است نمیتونه استیفاء اغراض و اهداف حقیقیش باش بکنه. این در حقیقت این کاریست که در مقام بعد الجعل میاد انجام میده، این متمم و مکمل اون جعلهاییست که کرده برای ایصال عباد به اون چه قراردش ده. از این بیان معلوم شد این که این احکامی که در این مرحله بعد جعل میکنه در حقیقت یه مسائل نفسی نداره، مسائلی در عرض و در قبال اون واقعیات نداره. اینجا نقشه هاییست که مولا میریزه، اوامر و نواهیست که مولا اینجا انجام میده برای حفاظ بر همون تکالیف واقعیه و مسائل اونها که جعل کرده. اما الان میبینه در مقام امتثال و اینا اختلاط پیدا شده و عباد نمیشناسن، تو اینجا ناچار میشه بیاد یک راهکاری رو اتخاذ کنه برای تحفظ بر اونها، که اینو بهش میگیم، ایشون اسمشو گذاشته تضاهم حفظی. اون اولی تضاهم ملاکی، این دومی تضاهم حفظی که اینا مربوط به مولا میشه. یه تضاهم سومی هم داریم که مربوط به عباد میشه و اون تضاهم معروفی است که تو اصول ازش بحث میکنیم که مکلف دو تکلیف متوجه بش میشه ولی قدرت بر امتثال هر دو نداره. مثل این که دو نفر دارن غرق میشن، این هم یجب علی انقاذ این هم یجب علی انقاذ اون، قدرت بر انقاذ هر دو نداره. اینجا تضاهم مربوط به مکلفه. اینجا یا هم دائر میشه بین یک واجب و یک حرام، خب که تشخیص مسئله هم که درست کردن یکی از فلسفه هاش همینه دیگه، بین یه واجبه و یه حرامی مثلا مزاحمت میشه، یا باید تأمین مالی لازم داریم بدون اون اختلال نظام لازم میاد، پس باید ربا بگیر، ربا بدیم، قرض از بانکای خارجی بگیریم ربا بدیم، خب این حرامه. از اون طرف حفظ نظام واجبه، تضاهم شد، ما قدرت نداریم بر امتثال هر دو. اگه بخوایم حرام انجام ندیم اختلال نظام لازم میاد یا مشکلات دیگه برم، اگه بخوایم اون واجب رو انجام بدیم این حرام رو نمیتونه امتثال بکنیم، تضاهم میشه. کدومش اهمه؟ باید بره اونجا بررسی کنن میرن کدوم اهمه و طبق قاعده تضاهم بگن اون اهمه یا این اهمه. خب این یه مطلب درستیه، عقلی هم هست تو اصول هم که بحث شده که نوبت به اینجا میرسه، ولی این تضاهم مربوطه به کیه؟ مربوطه به مکلفه. اون دوتا تضاهمی که گفتیم مربوطه به دستگاه تشریع و قانونگذاری شارعه، منتها یکی قبل الجعل یکی بعد الجعل. بر اساس این مطلب ایشون یک نتیجه میگیرن، میگن اصلا احکام ظاهری یه نام همین هاییست که شارع در این مقام ثانی میاد جعل میکنه. الاحکام ظاهریه عباره اما جعله و شارع برای حفاظ بر اون احکام واقعیه در مقام اختلاط اینا با یک دیگر. حقیقت احکام ظاهریه این هیچ مصلحتی ورای مساله واقع نداره و کل ملاکش حفاظ بر اوناست. خب بعدشون میفرمایند حالا مولا وقتی که میاد در این مقام که میخواد حفاظ بر اون مساله واقعی بکند، تارتن سه فرضیه اینجا وجود، تارتن وقتی ملاحظه میکنه محاسبه میکنه ببینه که احتمال بعضی از اغراض واقعیش در یک طرف احتمالش اقواست و اشد است از وجود اونها در طرف آخر. مثلا وقتی نگاه میکنه میبینه که از این صد موردی که اشتباه شده و اختلاف پیدا شده، مثلا الالفرد میبینه که تو اینا 50 موردش هست که خبر ثقه هست، اخبار انسانهای معتمد وجود داره که اینا میان میگن مثلا حرامه یا میگن واجبه یا میگن مباحه. احتمال اینکه اینا مطابق با واقع بگن اینا خیلی زیاده، که اگر بیاد بگه به خبر ثقه عمل کنید 40% اون موارد تحفظ برش میشه، یه 10% باقی میمونه. اگه میبینه اینجوریه که قوت احتمال و شدت احتمال در اصابه به واقع میبینه این چنینه وجود داره، خب اینجا باید چیکار بکنه؟ آدم عاقل چیکار میکنه؟ عقل اینجا چی میگه؟ یا وقتی میبینی اگه اینو بگی به این عمل کنید، به این امارات عمل کنید، به حرف ثقات عمل بکنید، یا به مردم جاهل بگی از مجتهدین تقلید بکنید، در این زمان 40% موارد به واقع میرسن و اون مساله واقعی و اون احکام واقعیه که جعل شده عمل میشه طبقه. خب اینجا عقل هر آدم میگه که بعد اینجا باید چکار کنه؟ اینو بگه عمل کنید به این امار. حالا بیاد بگه به این امار عمل کنید، یا بگه اینو طریق قرار دادم، یا بگه معذر و منجز قبول، ایناش مهم نیست. اونی که مهمه اینجا چیه؟ میخواد با این کار تحفظ بر اون بکنه. این عبارات که اینجور بگی اونجور بگی اونجور بگی، اینا یک مطلب اصیلی نیست. اونی که اصیله اینه که اینجا محاسبه کرده دیدی قوت احتمال به حدیست که اگر بگه به این عمل کنی، یا بگه اینو طریق قرار دادم، یا بگه معذر و منجز قرار دادم، هرچی بگه با او 40% از واقعیات محفوظ بمونه. اینجا که این چنین نمیدین کارو میکنه، حتی اگر گاهی محتمل در اونایی که باقی میمونه ممکنه آکد باشه، اما قوت احتمال چون در این طرف خیلی زیاده، زیاد موارد پوشش میده، عقلایی میشه و عقلی میشه که اینو بر اون مقدم بده. مثلا احتمال زلزله الان وجود داره یا نه؟ یه زلزله 10 ریشتری معاذ الله احتمال داره الان؟ یک محتمل خیلی بالاییه. این از این طرف. اما از اون طرف احتمال سلامتی در فلان جا نشستن، فلان اتاق نشستن کجا، این یک احتمال بسیار قویه. اینجا عقلا چه کار میکنن؟ اینجا احتمال را در این طرف بر اون محتمل اون طرف ولو اشد خودش خیلی محتمل قویه است مقدم میدارن و برن سراغ همین احتمال. مثلا اگر 95% احتمال میدن که توی اتاق بشینن یا توی این ساختمان برن یا فلان جا برن محفوظ میمونن، 5% هم احتمال داره که نه، این زلزله کذایی کن فیکون میکنه. اما در اینجا اون 5% داره و محتملش خیلی مهمه، اما اینجا چون 95% احتمال سلامتی وجود داره، از این جهت اینجا این اقلاعن اینو مقدم میده. خب مواردی هم هستش که مولا احتمالا براش خیلی اهمیت نداره، محتملا خیلی اهمیت، اونقدر محتمل زیاده که احتمال خیلی کم هم اگه داده بشه که اون از بین میرود، اون نمیتونه تحمل بکنه. خب اینجا باید چیکار بکنه؟ باید به احتمالا کار نداشته باشه. بگی آقا سقم خبر داد که واجب نیست، گوش برداشت نکن. بله. یا سقم اومد با واجب هست، در یه مواردی بعد گوش برداشت نکن. اینجا تو باید چیکار کنی؟ از احتیاط. یا باید آزاد باشی. یعنی یه جایی اون احکام الزامیه، بعضی احکام الزامیه به حدی براش مهمه، وجوبه یا حرمته، به حدی براش مهمه که یک در هزار اگه احتمال این باشه که انجام نشود، نمیتونه تحمل بکنه. اینجا میگه آقا اگرچه اصدق الصدقا بیاد بگه این واجب نیست، خبر ثقه بیاد بگه واجب نیست، گوش به اونا کن، شما احتیاط کن، خبر ثقه رو در اونجا حجت قرار نمید، یه احتیاط بکن. یا از اون طرف اگر اون اباحه اقتضایی به نظرش اینقدر مهمه، اباحه اقتضایی به نظرش اینقدر مهمه که باید این آزادی باشه، میگه آقا خبر سقم اگه آمد گفت که این واجبه یا حرامه، گوش نکن، حلاله. پس بنابراین گویا محتمل در نظرش جوریست در اون احکام واقعیه که بر اساس اون میاد حکم ظاهرش رو جعل میکنه، به قوت احتمال اینا کاری نداره. گاهی هم اصلا چه هر دو وقتی در مقام سنجش برمیاد، مجموع الامرین دخالت داره در حرفش و در تصمیم گیریش، هم محتمل هم احتمال. احتمال زلزله 20%، احتمال زلزله 1%، نه خیلی مهم نیست، اما احتمال زلزله 20% مهمه. هم چون محتمل زلزله هست و هم چون احتمال هم 20 است. این 20 اگه یه جای دیگه بود اهمیت نداشت. اگر محتمل غیر زلزله بود این 20 هم اهمیت نداشت. نه، چون محتملش زلزله است، احتمالش هم در حد 20 است. اینجا باعث میشه تصمیم بگیره که یک حکم ظاهری جلب بکنه که این دوتا درش ملحوظه. ایشون میفرماید این یه امر واقعی، یک واقعیتی است که هر کس کلاه خودشو قاضی بکنه و ببینه اگه اون مقنن شد، این هم هر کسی تو خونه شون نسبت به فرزندانش میبینه وقتی مسافرت میره، وقتی مشتبه میشه امور، همینا هست، چجور دستور بده، یه دستورهای قبلا داده، یه خواسته هایی داشته، اینا حالا ممکنه شک بکنن، تردید بکنن، مشتبه بشه بشون. خب این در مقام رفع این مشکل چیکار میکنه؟ خب یه یعنی صدالت رو داره، این واقعی، در اون حالت باید بیاد اونو حجت بکنه، در اون حالت باید اون کارو بکنه، در اون حالت باید اون کارو بکنه. این حصر یک حصر چیه؟ یک حصر عقل است. حالا که این چنینه، اینجور که من دارم توضیح میدم یه مقدارش برای این است که بعضی اشکالات مرتفع بشه در قول فرمایش ایشون. اینا یه امر واقعیه. حالا که یه امر واقعی شد، ایشون میفرماد هر جا حکم ظاهری بر اساس قوت احتمال باشه و چون احتمال اقوا بوده است بلا توجه الا محتمل، اونجا حکم ظاهری جعل شده، این اسمش اماره است. سوا این که در مقام اثبات مولا گفته باشه اعمل على طبقه، یا گفته باشه جعلته طریقا کاشفا محرزا، یا گفته باشه جعلته معذرا منجزا، اینا مهم نیست. اگر ملاکش قوت احتماله، این میشه اعمال. هر کدوم از این عبارت ها رو به کار برده باشه. برای این عبارت ها ملاک افتراق نیست که در مسایر مسالک روش تکیه شده بود یا در بعض مسالک بشت. اینا یه مقام اثباتیه. بله در مقام اماره مناسب اینه که به جایی بگه اعمل بگه جلتون طریقا محرزن، چون رو احتمال توجه داره، قوت احتمال توجه داره. اگر فقط به صرف محتمل توجه داشت، احتمال در نظرش اونجا کارآمدی نداشت، میشه اصل غیر محرز. مثل اصالت الهلیه کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام. اگر هر دو در نظرش بود، هر دو باعث این تصمیم گیری شده بود در مقام تحفظ بر مساله واقعی و احکام واقعی، اون میشه اصل محرز، مثل استصحاب، مثل قاعده فراغ، مثل قاعده تجاوز، اینا میشن اصول محرزه. بنابراین تفاوت بین اماره و اصول و اصل محرز و غیر محرز یه تفاوت جوهریه، یه تفاوت واقعیه. به مقام اثبات و مقام ادا و تعدیه ربط نداره، اگرچه البته اگه بخواد مولا تناسب بین سخنش و مجعولش و اون هدف واقعیش رو مراد کنه، البته در مقام بیان هم خب خوب عبارت مناسب تر رو انتخاب بکنه. به قول ایشون مثلا یا یک کسی لازه هم مخواب بکنه مثلا ما در جوانی وقت رفته بودیم قروه شبا تو یه مدرسه میخوابیدیم، بعد اذان هم میگفتیم، مثلا اذان صبح اذان میگفتیم. یه شب ساعت 12 بود، ما یقین کردیم الان فجر شده، هوا اون پشتون بوده بلنگوی مسجد رو بشن کردیم، چون گفت اذان گفتن. بعد یک حمامی نزدیک اون مدرسه بود، شب داشتن تعمیرات میکردن اینا، یه اومد برو چه کار میکنید این موقع وقت اذان نیست، 12 شب بود اذان. بعد اون یه راهنمایی کرد، گفت این مردم اومدن اعتراض کردن، بگید زوجه فلانی نام خودشو بود، میخواست وضع هم بکنه، ولی چون اگه سخت باشه وضع هم میگن اذان گفتن موثره. خب بله باید مراعات بکنه در مواردی که جعل اماره میخواد بکنه. به قول ایشون این بیان که بفرماید الامری و ابن او ثقتان ما ادیا انی فانی و ادیا، اینجا میخواد بگه اینا وقتی حرف میزنن احتمال مصادفت با واقعشون خیلی زیاده. این چون اینجا هدف مولا از اینکه ما به قول اینا عمل بکنیم همینه که چون مصادفت حرف این ثقات با واقع خیلی زیاده و ما اگه حرف اونا رو گوش کنیم درصد بالایی به واقعیات میرسیم، خب عبارت اثباتیش اینه که بگه بله هرچی میگن درسته، هرچی میگن از من میگن، نه که فقط عمل کن، اگه چه بگه عملم کن کفایت میکنه، اون به هدفش رسیده، بگه اعمل علی طبق قوله، اون عبارت اشکالی نداره. ولی این عبارت بهتر از اون عبارته. چرا؟ چون این عبارت لم مطلب رو بهتر آشکار میکنه، اونجا گنگه که وجهش چیه، اما اینجا لمش رو بیان میکنه که چون این حرفاشون درسته، مطابق با واقع، اصابش به واقع خیلی زیاده. ولی اینا یه چیز جوهری نیست، حالا اگه اونجوری کرد غلط باشه نادرست باشه. بنابراین این که آقای معینی قدس سر رو فرموده در باب امارات الگو برداری از اون جهت ثانیه میشه، در باب اصول غیر محرزه از ثالثه میشه، در محرزه از رابعه میشه، اینا ایشون نظر فرموده به مقام اثبات و ادله و این حرفا. و اون ادبیاتی که در جعل مولا ازش استفاده میکنه، اعمق از ایناست، مربوط به این نیست، مربوط به اونه که گفتیم که گاهی در نظر مراد در این اشتباه و اختلاط که پیدا می شود احتمال پیشش اهم، چون میبینه با در مقام تحفظ بر اون واقعیات اگر این احتمالاتی که از اخبار ثقات دل است بده نجات کنه بیشتر تحفظ میشه. تو دایره‌ای که اخبار ثقات هستن اگر بگه به اخبار ثقات عمل کنید به جای اینکه بیاد احتیاط جلب کنه یا به جای اینکه بیاد براءت جلب کنه بگه به اخبار ثقات عمل بکنید، تو اون دایره میبینه 80% واقعیات گیر عباد میاد. از اینجا اونجا این کارو میکنه. اونجایی که میاد براءت جلب میکنه میره تو اون دایره که خبر ثقه نیست، که شرط براءت اینه که خبر ثقه نباشه چون خودش فرموده، اونجا میبینه اگه براءت رو جلب بکنه و بگه آزاد باشید، اونجا 80% اون اباهای اقتضایی که نمیخواد اونا از بین بره و تحفظ بر اونا رو لازم میدونه انجام میشه. اونجایی هم که اومده گفته احتیاط جلب کرده، حالا هر جا گفتیم و از ادله فقیه دیگه باید اونو استنباط کنه کجا مثلا شاره گفته احتیاط، فرض کن در فروج در دماغ گفته احتیاط بکنیم، خب در اونجا میبینه که بله با این احتیاط کردن ولو مقداری از اباحه ها از بین میره، اباحه های اقتضایی، اما اونجا میبینه که حفظ نفوس یا حفظ فروج مقدم است، مصلحتش آکد است و با این کارش اونا رو برش تحفظ میکنه، اگرچه اون اباحه های اقتضایی هم فدا میشه یه مقداری خلوب بشه. بنابراین فرق این است در بین امارات و اصول محرزه و غیر محرزه، اون فرق واقعی که وجود داره اینه. این بیانی است که ایشون رضوان الله علیه در دو دوره‌ای که فرمودن اصل این مطلب رو بیان فرمودن، در حلقات هم که تلخیص کردن فرمایششون را همین مطلب رو افاده فرموده. یه بیانی هم نزدیک به همین بیان هست به ایشون یونسر، حالا من هنوز خودم در کلمات ایشون و تقاریر این دو تقریر معروف ایشون که مباحث و بحوث باشه خودم هنوز بر نخوردم، ولی یونسر به ایشون که تارتن به جای محتمل که گفتیم تارتن به قوت احتمال توجه میکنه، تارتن به قوت محتمل، نه اینجور گفته میشه که تارتن مولا به قوت احتمال توجه میکنه و بر طبق او حکم جلب میکنه، این میشه امر، تارتن علاوه بر قوه احتمال یه امر نفسی آخری رو هم در نظر میگه، یه امر نفسی آخر را که اون امر نفسی آخر به محتمل کار نداریم، ممکنه اون امر نفسی آخر این باشه که مثلا در قاعده فراق، خب آدم بعد از که عملی رو انجام داده از او گذشته طبعش چی دلش میخواد؟ این که دیگه تکرار نکنه و انشالله انجام شد. حالا اینجا مولا بیاد همین امر نفسی را که یه حالت انسانه بیاد همین را هم ملاحظه کنه، بگه خب احتمال انجام که زیاده اینجا، چون معمولا آدم متوجه وقتی داره کار انجام احتمال این که انجام داده باشه احتمال بالاییست، این یک، دو خودش هم که طبعش دلش میخواد اینو بگه، مثلا ما همینو که طبعش هم میپسنده و برش مشکل نیست همینو بگیم برش، پس یه وقت فقط به قوت احتمال مینگره به این حالات نفسی کار نداره، چون اونقدر اهمیت داره میگه به این حالات نفسی ما کار نداره، اون میشه چی؟ میشه اماره. این جایی که نه به این حالات نفسی هم کار داره که حالت نفسی جا به جا مختلفه، این میشه اصل محرز. اونجایی که فقط به اون امر نفسی کار داره حتی دیگه احتمالش هم کار نداره، اون میشه اصل غیر محرز. بنابراین این بیان با اون بیان یه تفاوت جوهری داره. تو اون بیان احتمال و محتمل همش محوره، تو این بیان یه عنصر آخری رو هم به جای محتمل یه عنصر دیگه میاره تو کار، و اون یک امر نفسی دیگر که خودش یه مصلحتی داره، اون رو هم کنار احتمال یه وقت قرار نمیدهد میشه اماره، یه وقت اون رو هم کنار احتمال قرار میدهد میشه اصل محرز، یه وقت نه اصلا به احتمال کار نداره فقط به اون امر نفسی کار داره میشه اصل غیر محرز. این هم یون سر الهیه قدس سر رو. ولیکن من هنوز در کلمات ایشون این مقداری کلمات ایشون رو دیدم، نه ولی خب ایشون چون جاهای مختلف این فرمایش رو فرموده است ممکنه که حالا بهش بر نخورده باشید. این هم مایون سبو الهی قدس سر رو هست. حالا ببینیم آیا این فرمایش تمام یا تمام علا قوتی که داره، و این بالاخره منتها الهی الاصولیون فلعبانت الاخیره است که این فرمایش باشه. ببینیم تمام یا تمام نیست انشاءالله. فرد و بسال نامده.